أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی و تعجیل در فرج وجود نازنین حضرت ولی الله الاعظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همه با هم صلوات قرائی ختم می کنیم. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. در ادامه استفاده از زیارت دعای نورانی عهد که یکی از دعاهایی است که در آن اسرار فراوانی در معرفی وجود مبارک امام عصر و شرایط ظهور و قبل از ظهور و بعد از ظهور حضرت ولی الله الاعظم هست، رسیدیم به این جمله که اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور و رب الظل والحرور و رب منزل و منزل القرآن العظیم و منزل التورات و الانجیل و الزبور و منزل القرآن العظیم و رب الملائکت المقربین و الانبیاء و المرسلین. در ابتدا این دعا امام علیه السلام خدا رو می خواند، اول به نور عظیم که بیان کردیم نور عظیم منظور بر حسب شواهدی که دیروز بیان شد وجود مطهر رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و در این کتاب شریف مشارق که دیروز استناد کردیم، عزیزان اگر بخوان مراجعه بکنند، در صفحه 61 فصل 27 به بعضی از این نکات اشاره شده است. بعد از بیان نور العظیم فرموده است و رب الکرسی رفیع. کلمه کرسی در قرآن کریم دو مرتبه بیشتر نیامده است، یکی در سوره مبارکه بقره در آیه‌ای که مشهور است به آیت الکرسی و دیگری در سوره مبارکه صاد مربوط است به وجود مبارک حضرت سلیمان ابن داوود، اون پیامبر عظیم الشأن پروردگار عالم. در ترجمه کلمه کرسی، چون مرحوم علامه طباطبایی هم از تعریف راقب استفاده کرده اند، بنده تعریف راقب رو عرض کنم خدمت عزیزان. جناب راقب ابتداءً گفته از کرسی به معنای تخت است، سریر است، منتها تختی که بزرگ و وسیع است. ولی بعد رفته از سراغ ریشه لغت کرسی و گفته از کلمه کرسی از کلمه کرس است و کرس به معنای اجزاء به هم پیوسته. بعد استناد کرده است میگه در میان عرب‌ها به کاغذهایی که به هم پیوسته است میگویند کراس یا کراس، کاغذهای به هم پیوسته. کرسی یک تختی است به هم پیوسته، اما این تخت به هم پیوسته رو خدای مهربان وسعتش رو بیان کرده است. اول با هم سوره مبارکه صاد رو استماع می کنیم. در سوره مبارکه صاد وقتی خدای مهربان می خواد وصفی بکنه، آیه 34 و لقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. القینا علی کرسیه، میگه ما کالبد جناب سلیمان رو قرار دادیم روی کرسیه، یعنی روی تخت. الانم اگر دقت کرده باشین تخت ها رو، نجارها وقتی میخوان تخت رو بسازند چوبهای باریک رو کنار هم قرار میدن، بعد با میخی که میکوبند اجزاء این رو به هم میپیوندند. فلذا راقب گفته است اجزاء به هم پیوسته. حرف او هم حرف درستی است. در خارج هم که نگاه میکنیم همینطوره. اما مراد از کرسی که در آیه آیت الکرسی بیان فرموده از خدای مهربان، آیا همین معنایی است که راقب گفته است؟ اجازه بدین ابتداعا آیه رو با هم ملاحظه میکنیم. آیه آیت الکرسی که حالا در این آیه آیت الکرسی مفصل محل بحث است، اما چون ما موضوع بحثمون این موضوع نیست به همین مقدار اکتفا میکنیم. خدا رحمت کند مرحوم آقای حاج شیخ محمد تقی فلسفی رضوان الله علیه، اون روحانی بزرگوار منور، اون کسی که از آن رهبری بزرگوار انقلاب تعبیر کردند زبان او مثل یک شمشیر بود، توصیفاتی کردند. کار ندارم، ایشان یک کتابی دارند به نام آیت الکرسی، ظاهرن هم این سخنرانی های ایشان بوده در همین مسجد سید اصفهان سالهای 1347-48. اون موقع ها ایشون یک ماه راجع به آیت الکرسی صحبت کردن، اونجا جمع شده. هر عزیزی مایل بود تقریبا بحث مستوفاییست اونجا مراجعه کنه. ولی فعلا آیه رو ملاحظه بفرمایید. پروردگار عالم در سوره مبارکه بقره در آیه 255 فرموده است الله لا اله الا هو الحي القيوم. این آیه رو در روایات اهل بیت فرموده ان سید آیات القرآن الكریم، آقای آیات قرآن کریم است. روایات فراوانی هم در این باب وارد شده که این آیه سید آیات قرآن است. خواص عجیبی هم دارد این آیه شریفه. مثلا در یک روایتی دارد من قرأ آیت الکرسی واحده یا مرتن واحده، هر کس یه مرتبه آیت الکرسی رو قرائت بکند دفع الله عنه الف مکروه من مکاره الدنیا و الف مکروه من مکاره الاخره. خدای مهربان هزار ناراحتی از دنیا رو از او رفع میکنه و هزار ناراحتی از ناراحتی های آخرت رو از او دفع میکنه. بعد از ناراحتی های دنیا ایسر و حل فقر، نزدیکترینش که از بین میره فقره. اگر کسی مداومت داشته باشه بر آیت الکرسی و از ناراحتی های آخرت ایسر و حل خنق. بعضی جاها داره که ایسر و ها زقتت القبر، فشار قبر رو از بین میبره. آیت الله جوادی آملی در علت این که چرا این آیت الکرسی رو میگن سید و آیات القرآن، یه استدلالی ایشون دارن قابل توجهه. ایشون استدلالشون اینه که تنها آیه‌ای که در قرآن 16 مرتبه، باید دقیق شمارش کنید چون ممکنه قرآن رو بیارید بگید آقا 15 تاست، 16 مرتبه اسم خدا به دو صورت آمده است، یکی به صورت ظاهر و دیگری به صورت مزمر یعنی ضمیر. الله لا اله الا هو، الله اسم ظاهره، هو اسم چی هستش؟ مزمر و ضمیره. در هیچ کجای قرآن نیست که در یک آیه 16 مرتبه اسم خدا به صورت ظاهر و ضمیر آمده باشه. ایشون می فرمان به این جهت به این آیت الکرسی میگن آیت الکرسی. ولی علت این که اسم این آیه مسما شده به کرسی به خاطر کلمه کرسی است که در این آیه آمده است. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. درست شد؟ الا بما شاء. بعد اینجا شاهده وسع کرسیه از سماوات و الارض، وسعت کرسی خدا آسمان ها و زمین هاست. اگر کرسی به معنای سریر و تخت است، تخت خدا وسعتش چقدره؟ وسعتش آسمان ها و زمین ها هستش. هر کجا برید کرسی خداست در محضر تخت و سریر پروردگار عالمیم. این معنای این جمله. اما یعنی چه این جمله؟ همچنان اینجا سوال هست، مجهوله که یعنی چه همه جای عالم کرسی است و در حقیقت تخت پروردگار عالم است. حل این گره به دست وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام باز خواهد شد. خب تا اینجا لغت معنا شده، لفظ هم همینه که بیان کردند، لغویین هم همین رو بیان کردند. ولی اجازه بدید بریم خدمت حضرات اهل بیت علیهم السلام ببینیم منظور از این کرسی چه چیزی است. خدمت شما عرض کنم یکی از کتب خیلی قابل استفاده شیخ المحدثین مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، کتاب شریف معانی الاخبار، کتابی هستش که بسیاری از واژه‌های قرآن کریم در این کتاب آمده و معصومین علیهم السلام معنا فرموده‌اند با استناد به آیات قرآن کریم. یکی از واژه‌هایی که در این کتاب معانی الاخبار معنا شده همین واژه کرسیه. کتاب هم نوعاً مورد اعتماد علمای علم رجال است. البته در مورد شیخ صدوق ایشون عجل از این هستند که ما بخواهیم در مورد ایشون توصیف بکنیم. ایشون موثق بودن، اسم مبارکشون هم صدوق است، به دعای امام عصر به دنیا آمده اند. صدوق یعنی کسی که بسیار راستگوست، علی الدوام راست میگه، خیلی قابل دقت ایشون رضوان الله تعالی علیه. 300 رساله نوشته اند، 300 کتاب حدیث نوشته اند و واقعا حق بزرگی برگردن تمام مسلمین جهان دارند، چون اهل سنت هم بعضا از معارف ایشون استفاده کرده اند. این بزرگوار مثلا می رفتن نیشابور، ماها در نیشابور می موندن، بعد می رفتند خونه به خونه در می زدند که شما حدیثی از اهل بیت در حافظه ندارید، بعد احادیث رو می نوشتند. ماها در سامرا، ماها در کوفه، ماها در شهر ری، به واسطه حضور عبدالعظیم حسنی و پخش احادیث اهل بیت، اون هم با اون وسائلی که اون موقع بوده است، نه اون موقع کامپیوتری بوده و نه نمیدونم چاپ بوده و نه تایپ بوده و نه خودکار و نمیدونم مرکب به این معنای امروز. 300 کتاب شوخی نی. از این 300 کتاب ایشون امروز 30 کتاب بیشتر در اختیار ما نیست. همین 30 کتابی که ایشون دارن خدا میدونه چقدر شیعه رو غنی کرده است. یکیش کتاب من لا یحضره الفقیه است که مرحوم مجلسی اول علامه محمد تقی مجلسی که مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب سر و صلاتشون می نویسند بله شیخنا، شیخ ما علامه محمد تقی مجلسی اول، ایشون شرحی نوشتند بر این کتاب. مقدمه این شرح حدود در 15 صفحه هست. ما وقتی خدا روزی کرد مطالعه می کردیم با دوستان برای مباحثه، چه توصیفاتی محمد تقی مجلسی اول کرده راجب این شیخ صدوق و کتاب من لا یحضر الفقیه. اینو دارم توضیح میدم که دوستان جوانتر جلسه بدانن این احادیث ساده به دست ما نرسیده، این زحمات برش کشیده شده است. البته اون بزرگواران در محضر خدا هم معجور چیه هستن. در صفحه 29 از این چاپی که الان دست ما هست، خدا رحمت کنه آقای آشخلی اکبر قفاری رو که تصحیح کردن، یک مصحح زبردستی هم بودن، ایشون استاد دانشگاه بودن، چاپخونه هم داشتن، خیلی مرد بزرگواری بودن، چند سالی از دنیا رفتن، خیلی محقق دقیق، ایشون تصحیح کردن. در باب معنی العرش و الکرسی از وجود مبارک صادق آل محمد صلوات الله علیه و علیه مجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم، مفضل ابن عمر سوال میکنه. مفضل ابن عمر یه راوی هستش که بعضی او رو بسیار توصیح کردن، بعضی او رو تضعیفش کردن، کار نداریم. حالا میگه سأل تو ابا عبدالله، من سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام، عن العرش و الکرسی، که آقا جان عرش چیه، کرسی چیه، فرق عرش با کرسی چیه؟ حضرت فرمودن که فقال العرش فی وجهن هو جملت الخلق، عرش در یک وجهی تمام خلقته، یعنی محیط بر همه خلقته. ثم استوى على العرش، خلق السماوات السبع، آسمان‌های هفت‌گانه رو خلق کرده، بعد زمین رو خلق کرده، ثم استوى على العرش، عرش محیط بر همه اینها. که اگر عزیزان مایل بودن کیفیت احاطه عرش رو بدانند، کتاب شریف بصائر الدرجات از صفار قمی که اخیراً هم به حمد الله ترجمه شده است، این کتاب ویژگی های خاصی داره. یکی از ویژگی هاش اینه که زمان امام حسن عسکری تألیف شده، خیلی قابل استفاده است در شناخت این ریزکاری های معارف اهل بیت. اونجا داره که مثل زمین نسبت به آسمان اول مثل یه انگشتر است در یک فلات، فلات یعنی یه بیابان بزرگ. بعد مثل آسمان اول نسبت به دوم همینطوره، یه انگشتریست وسط یک بیابان بزرگ. تا میرسه به آسمان هفتم، هفت طبقه آسمان یه انگشتر کوچولو هستن مقابل کرسی، کرسی یه انگشتر کوچکیست مقابل عرش، عرش احاطه کامله داره بر همه اینها. توجه فرمودید. البته بعضی از روایات هم داره که کرسی محیط است بر عرش، که حالا اینجا کار نداریم اختلاف روایات رو. فعلا دقت کنید، العرش فی وجهن هو جملة الخلق و الکرسی و آهو، کرسی ظرف این عرشه. معلوم میشه، باید از این روایت معلوم میشه کرسی باید وسیع تر از چی باشه؟ عرش باشد که وعاء عرش است. خب وعاء عرش است یعنی چه؟ این همچنان اینجا سوال وجود داره، یعنی یه شیء چیه این مطلب؟ عنایت بفرمایید. بعد حضرت فرمودن العرش هو العلم، عرش علم پروردگار عالم است. حالا کم کم داره روشن میشه، عرش علم خداست. کدوم علم خدا؟ الذي اطلع الله عليه انبياءه ورسله، عرش اون علمی است که خدا هم انبیا رو مطلع کرده است و هم رسول رو از این علم مطلع کرده است. و حججه، حجت‌های خودش از این علم آگاهند، یعنی اهل بیت به دنبال رسول. والکرسی هو العلم الذي لم يطلع الله عليه احدا من انبیائه و رسله و حججه. پس هم عرش به معنای علم الهی است و هم چی؟ کرسی به معنای علم الهی است. فرق عرش با کرسی چی شد؟ عرش آن علمی است که همه انبیا از آن خبر دارند، رسول خبر دارند، اولیاء طاهرین خبر دارند، اما کرسی آن علمی است که خدا احدی از انبیا و رسول را از آن علم مطلع نکرده است. هر دو تفسیر شده است به زبان امام به علم. حالا این چه علمی است، ماهیت اون چیست، ما نمیدانیم، واقعا نمیدانیم. به تفاسیر هم که مراجعه کنید حقیقتش روشن نیست، دستمون بالاست، نمیدانیم. الله اعلم و انتم لا تعلمون، ما نمیدانیم. درست شد. یه بیان دیگه اینجا دارن وجود مبارک حضرت صادق سلام الله علیه، میپرسه جناب حفص ابن قیاس، حالا این روایت دیگه روایت محکمتری هم هست، ان قول الله عز و جل وسع کرسیه السماوات والارض، قال علمه. وسع کرسیه یعنی وسع علمه السماوات والارض. اگر دقت کرده باشین تو آیه شریفه میفرماد ولا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء، بلا فاصله میگه چی؟ وسع کرسیه السماوات والارض. از خود آیه معلوم میشه که منظور از کرسی علم پروردگار عالم است، علمی است که به همه عالم احاطه داره. فرضا الان ما که اینجا نشسته ایم محاط علم پروردگار عالمی، و این از آخرین آیه سوره طلاق فهمیده میشه و ان الله قد احاط بكل شيء، بله، علما، خدا به هر شیئی چی داره؟ احاطه علمی داره. این رو میگن کرسی. حالا امام علیه السلام فرماند و رب الکرسی رفیع، تازه خدا رب این کرسیه، رب این علم است. درست شد. یه سوال رو اینجا جواب بدم انشاءالله و بریم سراغ نتیجه گیری. خیلی دقیقه انشاءالله این بحث امروز به اتمام میرسه، حوصله‌هاتون ممکنه یه مقدار طاقتتون کم باشه، فردا انشاءالله دیگه میریم سراغ جزئیات دعای عهد، مسائل ملموس‌تر خواهد شد به حول قوه الهی. ولی یه سوال دقیقی اینجا وجود داره، این علم خدا که تازه خدا رب به این علم است، این چه علمی است؟ درست شد. خوب دقت کنید، یه وقتی که میگیم خدا علم است، تو روایات اهل بیت داریم هو علمون، او علم است، خدا علم است، لا جهل فی، این که خدا علم است اشاره به ذات قدوسی خدا داره، ذات خدا عین علم است. یه وقتی خدا میگیم این علم مال خداست، توجه فرمودین. اینجا این علمی که گفتن این علم الهیست، علمیست که خدا اون علم رو تربیت کرده است، این علم است که انبیا و اولیا از او اطلاع پیدا می کنن. ولی اونجایی که خدا عین علم است، این تمام ناشدنیست. ذات اقدس حق تعالی چون انتها ندارد، این ذات چون عین علم است، اون هم این علم انتهایی چی نخواهد داشت. فلذا ائمه ما به کل شیء علم دارن، ولی محتاج کسی هستند که خودش عین، بله، عین علم است. فلذا داره ساعت به ساعت داره به علم اهل بیت چی میشه؟ اضافه میشه. کدام علم ائمه میدانند؟ علم به کل شیء رو خدا بهشون یاد داده. کدام علم ساعت به ساعت اضافه میشه؟ اون علمی که خود خدا فرموده از خودش عین چیست؟ بله، عین علم است. فلذا به امام علیه السلام گفت آقا جان شما علمتون چقدره؟ فرمود خدای مهربان به ما علم کل شیء رو داده. گفت تمامه. فرمود نه خیر، ما تورات و انجیل و زبور رو هم میدانیم. فرمود تمام. فرمود ما جفر رو هم میدانیم. فرمود تمام. گفت نه خیر، ما جامعه رو هم میدانیم. گفت پرسید جفر چیه؟ فرمود جفر چیزیست که در او حکم هر چیزی موجوده، حتی العرش، اگر کسی یه خدشه‌ای به بدن کسی وارد بشه، حکم اون در اون موجوده. گفت تمام علم شما، فرمود نه خیر، صحیفه فاطمه هم پیش ما هست. فرمود تمام، فرمود نه خیر. دقت بکنید، ببینید چه کسانی رو خدا برای ما پیشوا قرار داده. گفت آقا علم شما تمامه، فرمود نه خیر، سال به سال غیر از این که ما اینها رو میدانیم علم ما اضافه میشود. گفت آقا جان دیگه تمامه، فرمود نه خیر، ماه به ماه علم ما اضافه میشود. گفت آقا جان تمامه، فرمود نه خیر، هفته به هفته علم ما تمام میشه، اضافه میشه. هر شب جمعه ای در عرش خدا قرار میگیره ارواح ما و علوم ما اضافه میشه. گفت آقا جان تمامه، فرمود نه خیر، هر روز بر علم ما اضافه میشه. گفت آقا جان تمامه، فرمود نه خیر، لحظه به لحظه بر علم ما اضافه خواهد شد. این چیه؟ این عظمت پروردگار عالم است. دقت کنید عبارت رو، هو علمون، او علم است. غیر از این که او علیم است، غیر از این که او عالم است، عالم اسم است، علیم صفت است. هو علمون اشاره به چی داره؟ اشاره به ذات احدیت داره. خدا عین علم است و چون او عین علم است، چون ذات خدا انتهایی ندارد، شما جواب بدید علم خدا هم چون ذات او عین چیست؟ عین علم است. اون کسی که ذاتش عین علم است، تمام تا خدا خدایی میکند، اهل بیت محتاج علم او هستند. فرضا اینجاست که ما متوجه میشیم ما چی میدونیم. ما این کره زمینی که ما داریم الان توش زندگی میکنیم، اخیراً دانشمندان رفتن از فضا عکس برداری و فیلم برداری کردن، گفتن یک ذره ایست توی این کیهان. ما توی این ذره ای از کیهان که گفتن 510 میلیون کیلومتره، چقدرش رو اشغال کردیم؟ بعد یه مغزی کوچولو داریم، توی این مغز کوچولومون خیال میکنیم خیلی میدونیم اینا. پناه به خدا میبریم. اینجاست که واقعا چاره ای نیست در مقابل عظمتی که خدا به اهل بیت علیهم السلام داده الا اینکه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و رب الکرسی رفیع. حالا عزیزان میدونین چرا این جملات اول دعای عهد آمده؟ سرشو امروز بیان کنم، روزهای آینده تحلیل و تفصیلش رو خواهم گفت. سرش اینه، اون چه در نور عظیم است که رسول الله است، اون چه در کرسی رفیع است که علم خدا بود، اون چه در بحر مسجور است که حقایق قیامت است، اون چه در تورات و زبور و انجیل است، اون چه در قرآن عظیم است، اون چه که نزد ملائکه مقربین است و اون چه که نزد انبیاء مرسلین است، همه و همه امروز نزد کسی است که شما به او میگید حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام، گوش کنین جمله رو، السلام علی من انتها الیه مواریث الانبیا. سلام بر اون وجودی که انتها شده است، منتهی شده است مواریث همه انبیا نزد او. شوخیه مگه؟ امام عصر مگه شوخیه؟ چه کسی این کارو با او کرده است؟ اون کسی که گفته است علی کل شیء قدیر. خدا این کار را کرده، هیچ کدامش مربوط به حضرت حجت نیست، مال خداست. او آیت اکبر خداست. سال گذشته در زیارت دعای آل یاسین، زیارت آل یاسین با هم مرور کردیم، ربانی آیات حجت ابن الحسن تربیت کننده آیات پروردگار عالم است. او کیه؟ او چیه؟ او چه حقیقتی است؟ همینقدر باید بگیم امام هشتم فرمودند مثل ما مثل ستاره ایست که از نور او استفاضه می کنید، اما دستتون به کنه او راه پیدا نخواهد کرد. ولی همه دوستان جوانمون بدانن اینها آثار قدرت خداست، مربوط به حضرت حجت نیست، خدا عطا فرموده است. برای چی خدایی به ایشون اینها رو عطا فرموده؟ برای اینکه امامی باشه معصوم از هر خطا و لغزشی، دین خدا رو بدون اون چیزی که خودش میخواهد اونچنان که هست در اختیار خلق قرار بده. این برای این کار خدا این کارو کرده. حالا انشاءالله الرحمن ما بقیه مطلب رو میذاریم برای روزهای آینده به فضل الهی. ما دیگه اینجا رو توضیح نمیدم، یه اشاره مختصری باید بکنیم و بریم سراغ اولین جمله. درخواستمون چیه؟ اللهم انی اسألک بوجهه الکریم. وجه کریم خدا چیست؟ انشاءالله توضیح خواهم داد به حول قوه خدا. ولی دقت کنید روی این عنوانایی که اول دعای عهد آمده. نور عظیم نزد حضرت حجت است. کرسی رفی چی بود؟ بله، علم. این علم نزد حضرت حجت است، خدا قرار داده. بعدش چی؟ والبحر المسجور. بحر مسجور دو بار در قرآن آمده، یکیش در سوره طور، یکیش در سوره تکویر. اصلا این عبارته، والبحر المسجور. از امیر المومنین سوال شد مسجور یعنی چه؟ فرمود یعنی دریایی که آتش گرفته است. اشاره به قیامت است، چون بلا فاصله بعد از این آیه در سوره طور خدا می فرماد ان عذاب ربک لواقع والبحر المسجور. سوره تکویر چیه؟ و اذ البحار سجرت. سجرت یعنی موقد، تسکیره آتش، آتش گرفته. والقسم، قسم به رب بحر مسجور. حالا اینجا چی میگیم؟ اللهم چی؟ رب النور العظیم و رب الکرسی الرفی و رب البحر المسجور. بعدش چی؟ و منزل تورات و الانجیل و زبور. این ستا را انشالله فردا بررسی میکنیم. بعدش هم چی میفرماد؟ و منزل القرآن و رب الظل و الحرور. ظل یعنی سایه، حرور به معنای چی هستش؟ حرارت و گرماییه. و بعد میره سراغ و منزل القرآن العظیم. همه اینها نزد امام عصر موجود. چرا خدا اینا را قرار داده نزد امام عصر؟ اسرارش تو دعای عهد آمده، برای اون کاری که میخواد انجام بده لازم داره. فلذا امام عصر رو نمیشه با افکار بشری شناخت، او رو باید از طریق وحی شناخت. انشالله دنبالش باشه برای فردا به فضل الهی. روش تأمل بکنین، خوب تفکر بکنین انشالله تا فردا به فضل الهی. خدایا به حق این امام عصر که تو او رو میشناسی، ما نمیدونیم کیا داریم قسم میدیم، خدای به اون کسی که خودت او رو میشناسی ما رو عارف به حق این خانواده بفرما. خدای ما غلو نکردیم، اون چه که تو گفتی رو گفتیم. زمانی غلو میشه که امام عصر رو معاذ الله خدا بدانیم، یک، یا معاذ الله از رسول اکرم بالاتر بدانیم که نمیدانیم، یا اینکه خدای ناکرده بگیم مستقلن این صفات رو، این حالات رو دارد. اینا رو همه رو تو عطا کرده ای. خدایا فهم این مطلب رو که تو بر هر کاری قادری به همه ما کرامت بفرما. حالا این امام از کیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن، دقت کنین، لو ادرکتهو، اگر او رو درک کنم، لخدم تو ایام حیاتی، ایام زندگی خودم خادم و نوکر او میشم. کی فرموده اینا؟ بله، وجود مبارک امام صادق. او میدونه کیه، ما نمیدونیم کی. ما فقط این الفاظ رو داریم میگیم، چاره ای هم نداریم. انشالله خدا روزی کنه، خودش به ما معرفتش رو عطا کنه، خودش عطا کنه. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. یه جا دیگه خواجه حافظ، چون خواجه مداح اهل بیته، خواجه شیراز، اکثر اشعارش هم در وصف امیرالمؤمنین یا حضرت بقیت الله، یه جا به حضرت مهدی اینجور میگه: ای همه جای تو خوش و همه جای تو مطبوع. راستی هم بیتورا بدنش خوشه، نفسش خوشه، روحش خوشه، موی مبارکش خوشه، روی مبارکش خوشه، همه جاش خوشه. خیلی خواجه قشنگ وصف کرده رضوان الله تعالی علیه. امیر المومنین هم همینطور. حالا انشالله خدا روزی کنه، حوصله داد به بعضی از اشعارش تمسک بکنیم، یه یادی بکنیم از اون عزیزان، عزیز دلها. خواجه گاهی با باد سبا صحبت کرده: ای سبا نکهتی از کوی دل یار بیار. باد سبا باد صبحگاهیه، وقتی شروع میکنه از مبدع حرکت شروع کردن، همطور که رد میشه میخوره به خیمه حضرت بقیت الله. هر جا بره اونایی که اهلش باشن میتونن بوی امامشون رو از باد سبا استشمام کنن. ای سبا نکهتی از کوی دل یار بیار، ببرن دوه دلو. ببینی اصلا اون باد که میخوره بوی اون خوش، نکهت اون، عرض میکنم حضورتون، یادی از یار که همراه با اون باد هست بخوره به هر انسان عارف به حق حجت خدا، اندوه دلش میره. اصلا وجود او موجب شده این همه تراوت تو هستی باشه. کنت ربیع الایام، هم این تعبیر آمده، توی امام عصر بهار روزگارانی، هم این تعبیر، کنت ربیع الانام، تو بهار خلقی. اگر این خلق الان یه مقداری لبخند میزنن به خاطر حضور تو روزمین. اگه ماه شب نور میده، خورشید روز طلوع میکنه، مال اینه که قدم مبارک حجت خدا روزمین داره حرکت میکنه دیگه. بس باشه. اما حالا این حجت ابن الحسن با این همه عظمتشون تو زیارت ناحیه میفرمان: یا جدا، من به ولایت تو رستگار شدم. عجب، حسین دیگه کیه؟ یا جدا، به ولایت تو من فائز شده ام. بعد میگه: ای کاش روز عاشورا بودم، خودم فدای تو میشدم، زن و بچه من فدای زن و بچه شما میشد. توجه فرمون. بعدش هم میگه: آقا حالا که منو خدا روزگار عقب انداخت، روزی دو بار برای تو گریه میکنم، هم صبح هم عصر. صلی الله علیک یا سیدی و مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. روز چهارم ماه رمضان است، زبان روزه، سلام مستحب و جواب اون واجب. السلام علی الحسین. شکر خدا را که در پناه حسینی گیتی از این خوبتر پناه ندارد. حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین اما روزه امام عصر رو بخوانم. چه روزه ای خواندم آقا امام زمان؟ این روزه رو میدونین که نقل کرده سید مرتضی، نقل کرده سید مرتضی هر وقت میومد کربلا امام حسین رو با زیارت ناحیه زیارت مینمود. فرمود یا جدا فراموش نمی کنم اون ساعتی که عصب بی صاحب آمد. لا اله الا الله. چه کرده با دل زینب؟ اجازه بدید همین مقدار بسنده کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. پروردگارا در فرج موفور و سرور امام عصر تأجیل بفرما. علمای گذشته، شهدا، مرحوم امام رضوان الله علیه، غریق بهار رحمتت بفرما. علما، مراجع معظم تقلید شیعه، رهبر بزرگوار انقلاب، همه دوستان اهل بیت در زیر این آسمان در پناه خودت محفوظ بدار. عاقبت امر همه ما به ولایت حضرت بقیت الله، ختم به خیر بفرما.